رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام و صبح بخیر، سید ظفر هاشمی هستم با میرویس رحمانی. این برنامه را خدمت شما از واشنگتن تقدیم میکنیم. تلاش ایران برای توافق با غرب روی برنامه هسته‌ای آن کشور، پیام جدید رئیس جمهور روسیه به همتای امریکاییش و آمادگی اوکراین برای صحبت با جدایی طلبان در سرخط اخبار این برنامه قرار دارد. بعد از مشروع اخبار جهان، گزارش داریم در مورد ادای جذب خویشاوندان مقام‌های دولتی و واسطه‌داران در مکتب قابلگی بامیان، گزارش ویژه در مورد روز استقلال ایالات متحده یعنی 4 جولای و همچنان گزارش در مورد انتقاد از قانون مبارزه با دهشت افغانی پاکستان توسط نهادهای حقوق بشری. از شما دعوت میکنیم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید و از محتوای این گزارش ها آگاه شوید. تفصیل خبرها را با میرویس رحمانی به توجه می رسانیم. ایران و 6 قدرت جهان تلاش دارد پیش از پایان میعاد توافقنامه موقت در اواخر ماه جولای به دور جدید آن دست یابند. تهران همراه با 5 عضو دائمی ملل متحد به اضافه آلمان هفته گذشته دور جدید گفت و شنودها را در ویانا آغاز کرد تا توافقنامه موقت را به شکل نهایی در بیاورند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران هفته گذشته با معین وزارت خارجه ایالات متحده و رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپایی ملاقات کرد. مقام های اروپایی این دیدار را مثمر عنوان کرده گفتند تا زمانی که نیاز باشد گفت و شنودها را با ایران ادامه خواهند داد.
رئیس جمهور روسیه به مناسبت روز آزادی امریکا پیامی را به براک اوباما همتای امریکایی خود فرستاده، خواهان بهبود روابط دو کشور شده است. ولادیمیر پوتین در پیام روز جمعه خود به رهبر امریکا ابراز امیدواری کرده است تا روابط کشیده دو کشور به اساس حقایق و بنیاد مساوات با وجود اختلاف نظرها تقویت یابد. رهبر روسیه میگوید که ایالات متحده و کشورش مسئولیت ویژه در تامین امنیت ثبات و امنیت بین المللی دارند و به همین هدف باید همکاری کنند. ایالات متحده و متحدانش در واکنش به ضمیمه‌سازی کریمه به روسیه و نحو برخورد مسکو در بحران اوکراین تعذیرات را بر روسیه وضع کردند.
پلیس اسرائیل هنگام با احتجاج کنندگان فلسطینی درگیر شد که هزاران نفر میخواست علیه کشته شدن یک جوان فلسطینی سوگواری کنند که گفته می شود در عمل انتقام جویانه توسط اسرائیلی ها کشته شده باشد. در سومین روز احتجاجات خشمگین فلسطینی ها، پلیس اسرائیل روز جمعه در پاسخ به پرتاب سنگ توسط احتجاج کنندگان از گاز اشکاور کار گرفت. پلیس اسرائیل پس از مراسم به خاکسپاری محمد ابو خدیر توقع احتجاجات گسترده را داشت. خدیر هفته گذشته توسط اختطافگران ناشناس ربوده شد و چند ساعت بعد به قتل رسید. اسرائیل میگوید که گروه حماس 3 جوان اسرائیلی را ربوده و قتل کردند.
رئیس جمهور اوکراین میگوید که حکومتش آماده است تا دور جدید گفت و شنودها را با جدایی طلبان طرفدار روسیه و مقامهای روسیه برگزار کند. دفتر پترو پورشینکو روز جمعه خبر داد که با کاترین اشتون رئیس مش خارجی اتحادیه اروپایی گفته است که زمان و مکان برگزاری گفت و شنود را پیشنهاد نموده و اکنون منتظر پاسخ طرف دیگر می باشد. آقای پورشینکو در اوایل روز جمعه وضعیت اوکراین را در یک تماس تلفنی 3 جانبه با انگلا مرکل و فرانسوا هولند رهبران آلمان و فرانسه بررسی کرد. دفتر صدر اعظم آلمان گفت که توافق به آتش بس 2 جانبه پیش شرط بهبود وضعیت اوکراین خواند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
دنباله مشروع خبرهای جهان. باشندگان یک روستا در شمال نایجیریا از حکومت میخواهند تا گفت و شنود را با بوکو حرام آغاز کنند و بیش از 200 دختر ربوده شده توسط آن گروه را آزاد سازند. باشندگان منطقه چیبوک روز جمعه در مرکز نایجیریا نشست خبری را برگزار کردند و خواهان تقویت تدابیر امنیتی منطقه خود و نواحی آن از شر بوکو حرام شدند. قوای نظامی نایجیریا به خاطر توقف ندادن حملات گروه تنرو اسلامی هدف انتقاد شدید جهانی قرار گرفته است. این دختران مکتب 3 ماه پیش ربوده شده بودند و تا هنوز سرنوشتشان معلوم نیست و از آن زمان به بعد بوکو حرام حملات تازه‌ای را علیه نایجیریا انجام داده است.
یک رهبر تندروان اسلامی مرتبط با القاعده در اردن روز جمعه هشدار داد که آن کشور نیز از تهدید تندروان اسلامی در امان نخواهد بود. اما محمد الشلابی اذعان داشت که اعلام خلافت یک گروه تندرو سنی در عراق و سوریه شاید حرکت جهادی را منقسم کند. این رهبر سلفی ها به اسوشیتد پرس گفت که درگیری میان گروه های تندرو در سوریه شکست حکومت بشار الاسد را از قبل دشوار ساخته است. این رهبر افراطی که به جرم تلاش انفجار سفارت امریکا در اوکراین 11 سال را در زندان سپری کرد، خبر داد که اعزام جنگجویان را به سوریه توقف داده است. شلابی از حکومت اردن که متحد ایالات متحده در منطقه است خواست تا شریعت اسلامی را تطبیق کند و پالیسی های متوازن اقتصادی و اجتماعی را روی کار گیرد.
یک جوان مصری روز جمعه در برخورد میان طرفداران محمد ورسی و قوای امنیتی مصر کشته شد. این دومین روز متواتر بود که طرفداران رئیس جمهور پیشین علیه حکومت در قاهره به مناسبت سالروز کنار زدن آقای مرسی احتجاج کردند. کشیدگی در جاده های شهرهای مختلف آن کشور گزارش شده، اما اخوان مسلمین نتوانست شمار زیاد طرفداران این گروه را منسجم کند تا علیه حکومت مصر احتجاج نمایند. اخوان مسلمین از زمان کنار زدن آقای مرسی به قدرت آمدن عبدالفتاح السیسی زیر فشار زیاد قرار گرفته و 22 هزار طرفدار آن به شمول اکثریت هیئت رهبری زندانی می باشد.
نوری المالکی صدر اعظم عراق فشارها را به خاطر کنار رفتنش نادیده گرفته تعهد کرد که برای بار سوم خود را نامزد صدارت خواهد کرد. آقای مالکی روز جمعه در یک بیانیه تلویزیونی گفت که هیچگاهی از نامزدی صدارت عظما منصرف نخواهد شد. او افزود که تا زمان شکست تندروان اسلامی که قسمت‌های عراق را تصرف کردند در چوکی باقی خواهد ماند. اتحاد شیعه آقای مالکی برنده انتخابات پارلمانی عراق در ماه اپریل شد. از آن زمان به بعد تندروان سنی قسمت‌های زیاد شمالی آن کشور را تصرف کرده و کشور را به بحران مواجه ساختند. پارلمان عراق روز جمعه جلسه ای را دایر کرد، اما قادر نشد برای این کشور منقسم شده از لحاظ نژادی و دینی صدر اعظم بگمارد.
یک محکمه سراجیو یک بوسنیایی سربتبار را به خاطر نقش در کشتار و شکنجه غیر نظامی ها در جریان جنگ 1992 کوسوو به 15 سال حبس محکوم کرد. برنکو ولاکو به جنایت علیه بشریت محکوم شد و قاضی گفت که او در شکنجه و اعدام مسلمان های بوسنیا و کرواسی ها در داخل زندان نقش داشته است. گفته می شود که شمار زندانی های آن دوران ببخشید شمار از زندانی ها در آن دوران به خط اول جنگ فرستاده می شدند تا از آنان به حیث سپر انسانی کار گرفته شود. عقیده بر این است که در زندان ووگوساکا جایی که برانکو کار میکرد بیش از 800 زندانی نگهداری میشد. و نخستین طوفان بحری موسمی امسال از اتلانتیک پس از رسیدن به سواحل شرقی ایالات متحده ضعیف شد، اما با آن هم خسارات مالی در پی داشت. طوفان بحری آرثر شام گذشته به سرعت 160 کیلومتر در ساعت به ساحل ایالت نورث کارولینا رسید و اما دوباره به طرف بحر برگشت. این طوفان هزاران تن را به خاطر تجلیل از روز آزادی ایالات متحده به این ایالت سیاحتی آمده بودند مجبور ساخت طرح‌های تعطیلیشان را تغییر دهند. نورث کارولینا روز جمعه گفت که والی نورث کارولینا روز جمعه گفت که همه خوشنود بر اینند که طوفان آرتر تلفات جانی در پی نداشت. با این خبر می رسیم به پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا.
رادیو آشنا، صدای امریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها، بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
گروه های مدافع حقوق بشر یک قانون جدید در پاکستان را که مبارزه با دهشت‌انگیزی می باشد هدف انتقاد قرار دادند و از حکومت آن کشور خواستند تا این قانون را تمدید و تعدیل کند. در این مورد گزارشی داریم که لحظات بعد خدمت شما تقدیم می شود. ولی اکنون شماری از دختران که امتحان دخول به مکتب قابلگی ولایت بامیان را سپری نمودند میگویند که با وجود تکمیل همه شرایط دخول به آن مکتب تا اکنون جذب مکتب قابلگی نگردیدند. آنان ادعا دارند که مکتب مذکور بیشتر بستگان مقامات حکومتی را جذب میکند. اما مسئولین صحت عامه ولایت بامیان با رد این ادعا میگویند که جذب شاگردان مکتب قابلگی آن ولایت به اساس شایستگی صورت میگیرند. ظفر بامیانی جزئیات را تقدیم میکند.
به دلیل نیازمندی شدید شماره از ساحات بامیان به قابله‌های مسلکی، خانواده‌های ساکن در ساحات دوردست این ولایت علاقه‌مند شدند که دخترانشان مسلک قابلگی را فرا گیرند. شماره از دختران واجد شرایط که از سوی شوراهای محلی و کلینیک‌هایشان به اداره صحت‌عامه ولایت بامیان به مکتب قابلگی معرفی شدند، شاکی‌اند که دختران مقام‌های حکومتی و واسطه‌داران در این مکتب جذب شدند. آنان با انتقاد از نحوه اخذ پروسه امتحان و جذب شماره از افراد که وابسته به کارمندان اداره امنیت ملی بامیان، نمایندگان احزاب و اعضای شورای ولایتی به این مکتب معرفی شدند، شکایت دارند.
اسمی ما بسمیری است، ولایت جعفر هستم. از کلینیک اند معرفی شدم، اما خط شورا دارم. رئیس شورا امیر کلینیک هم امضا کرد، تایید کرد. ولسوالی و شورای ولایتی بازم اینجا آمدیم. این مور اینجا گفته بود که باید امضا مناطق باشین، دیگه خط شورا داشته باشین، دیگه محصول نباشین. اما این دختری که یعنی پامیا باشتم محصول هستم، از دیگه جوستا یا لیرا گرفتم.
صدقی حسین داد از ولسوالی کولنگ منطقه انده هستم. کسی دیگه از مناطق دیگه به نام منطقه انده کامیاب شده، ما مراجعه کردیم، چندین دفعه اومدیم، ما را گپ میدن، میگه برای شما خب شما نمره شما پایین است یا کدام بهانه دیگه پارچه میگیم، پارچه نشان نمیده. همینطور گپ داده دو سه روز است که ما همین جلاف میگردیم.
امتحان مکتب قابلگی در ولایت بامیان با اشتراک بیش از 200 تن از دختران چند روز قبل برگزار شد و 40 تنی آنان برای یک دوره دو ساله قابلگی از ولایت دایکنی و بامیان انتخاب شدند. اما شماری از اشتراک کنندگان از ولایت بامیان مدعی‌اند که تعدادی از این دختران نه واجد شرایط بوده و نه باشنده این ولایت هستند. نیکبخت باشنده قریه کالی ولسوالی شیبر این ولایت در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
در روزی که ما در سنه امتحان اشتراک کردیم، اصلا امتحان شفاف نبود. کسایی که دختراش اشتراک کردند، پدراش در بالای سر شیبه اسم ممتین یا ممیز استاد بودند، او کسایی کامیاب شدند. امروز که دست به والی داشتن، واسطه والی شدن، واسطه رئیس خود رئیس صحت‌عامه شدن و همچنان همون کسایی که در مقامات امزی صحت کار میکردن در صحت‌عامه هم واپکش اولاداش یا دختران بیرارشی هر کسی که از نزدیکانش بود کامیاب شد.
اما مسئولان اداره صحت‌عامه بامیان شکایت این داوطلبان را رد نموده، میگویند که شاگردان این مکتب بر اساس نیازمندی های ساحه و ولسوالی هایشان جذب میشوند. دکتر ریحانه حیدری رئیس اداره صحت‌عامه ولایت بامیان در این باره میگوید:
در پروسه امتحان مکتب قابلگی ما ضرورت ها را نظر به ولسوالی ها در نظر گرفتیم. اول نظر به نفوس ولسوالی ما سهمیت دادیم بر ولسوالی ها و بعدن در مو ولسوالی ها بیشتر ما کلینیکای انتخاب کردیم. مثلا ورس ما بیشترین از نقاط دوردست ورس انتخاب کردیم.
شماری از فعالان مدنی و باشندگان بامیان میگویند که فساد اداری تنها رشوه ستانی نیست، واسطه بازی و حق تلفی نیست توسط مجریان قانون، نوعی از فساد بوده که در اکثر ادارات ولایت بامیان این نوع فساد موجود است. بامیان از جمله ولایتی است که مرگ و میر اطفال و مادران در آن زیاد میباشد. در بعضی از قریه‌جات دوردست این ولایت هنوز هم ولادت زنان به گونه سنتی توسط دایه‌های محلی صورت میگیرد. اما رئیس صحت‌عامه بامیان میگوید همکنون 120 قابله در مناطق مختلف این ولایت فعالیت دارند که 99% مشکل زنان از ناحیه خدمات قابلگی حل شده است. با این حال گفته می شود که به دلیل عدم دقت در پذیرش شاگردان این مکتب در گذشته، شماری از قابله هایی که از این مکتب فارغ شدند اکنون به عنوان قابله کار نمی کنند و یا به ولسوالی های نیازمند نرفته و در مرکز مشغول به کارند. مکتب قابلگی بامیان از سال 2004 میلادی با کمک مالی سفارت آمریکا و اداره انکشاف بین ملی ایالات متحده به فعالیت آغاز کرده است که تا کنون در 7 دور آن بیش از 100 قابله از آن فارغ شدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای ما را از رادیو آشنا از واشنگتن میشنوید. اخیراً مرگ یک آمریکایی 111 ساله که به عنوان پیرترین مرد جهان شناخته می شد توجه مردم را به افزایش کسانی که بیشتر از 100 سال می باشند در بین نفوس آمریکا جلب کرده است. در حال حاضر در حدود 53,000 فرد بیشتر از 100 سال در آمریکا وجود می داشته باشد. جولی تابو خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را صفی حساس تقدیم می کند.
برای مهریان آردن موسیقی تمام زندگیش است. او میگوید اگر من نتوانم دیگر پیانو بنوازم نمیخواهم زنده باشم. مهریان 101 ساله که امریکایی متولد اتریش میباشد هنوز هم پیانو را به همان اشتیاق مینوازد که در جوانی مینواخت و در سراسر امریکا به اجرای نمایش میپرداخت. من آهنگ های روز را که بسیار مشهور بود نواختم و خواندم و همچنان بعضی از آهنگ های خود را نیز خواندم. امروز مهریان همان آهنگ ها را از حافظه اش هفته یک بار برای دوستان و همسایگانش در مرکز نزدیک خانه اش در ایالت مریلند می نوازد. مادلین براون از خوشی مردم لذت می برد. او می گوید زمانی که کسی را خوشحال می سازم برایم بهترین لذت است. ما خوشحال هستیم که با دوستان شما در تولد 100 سالگیت یک جا هستیم. وی اخیراً 100مین سال روز تولدش را تجلیل کرد و رئیس جمهور اوباما و میشل اوباما تولدش را تبریکی گفتند. با وجود که مادلین به این حد از زندگی لذت می برد اما ازدواج نکرده است. ولی ازدواج برای جورج بوگز 102 ساله خوب بوده زیرا او برای بیش از 70 سال با دورتی همسر خود زندگی میکرد. او میگوید فکر نمیکنم که بدون او زنده میماندم. وی طولانی بودن عمر خود را مدیون خانمش و ارزش هایی که در ایالت تکساس آموخته بود میداند. او میگوید ما به کلیسا میرفتیم. ما باید مکتب میرفتیم و کار میکردیم. امروز او بیشتر وقت خود را در مرکز سیهی برای حیوانات گذاشتنده و این را هم جز مهم دیگری از طول عمر خیش یاد می کند. او می گوید شما باید با همه چیز رفتار درست داشته باشید. بناهن نمی دوانید همواره سرخم، غمگین، شاکی و یا منتقد باشید. این نوع رفتار وی را کمک کرد در جنگ جهانی دوم زنده بماند.
او می گوید توقعات از سربازان سیاه پوست نسبت به سایر سربازان کمتر بود. آنچه را که ما در جریان جنگ بولیج ثابت کردیم نادرست بودن این تصورات بود. ما در آنجا ماندیم، جنگ کردیم و پیروز شدیم. وینی راز یک کارشناس امور سالمندان در مؤسسه ملی صحت می گوید که این 100 ساله ها بخشی از رشد سریع جمعیت ایالات متحده است. او در یک مطالعه که به تازگی روی بررسی این که چرا برخی از افراد بیش از دیگران عمر می کنند نقش داشت. وینی می گوید که سابقه خانوادگی در این راستا تأثیر گذار است. او می گوید محققان در طول زمان دریافتند که خواهران و برادران این 100 ساله ها نیز در مقایسه با همتایانشان در جامعه عمر طولانی تر دارند. و ممکن است که این بهترین خبر برای 53,000 آمریکایی باشد که عمرشان از 100 سال بیشتر است.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای آمریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای آمریکا و عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامع به جهانند و صدای آمریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا صدای آمریکا 100.5 FM و موج متوسط 1296.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از کانگرس این کشور برای تعلیم و تجهیز مخالفین میانه رو سوری مبلغ $500 میلیون اضافی درخواست کرده است. نیروهای میانه رو مخالفین سوری از سالها به این سو با دشمن چندرو مواجهند. رژیم اسد که بر غیر نظامیان سوری بمهای بیرلی و تسهیلات کیمیایی استفاده کرده است، ایران متحد اسد که جنگجو تمویل می کند و دهشت افغانی افرادگرایی اسلامی مانند گروه تندرو دولت اسلامی عراق و شام که در این اواخر تشکیل یک خلافت را در ساحات که در سوریه و عراق تصرف کرده اعلام نموده است. این شاخه انشعابی القاعده با مجازات سری معروف است که شامل گردن زدن و مصلوب کردن آنان که آن گروه آنان را مخالفین یا کافران میپندارد. کاتلین هیدن، سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده، در بیانیه گفته است که $500 میلیون اضافی را که رئیس جمهور اوباما برای مخالفین میانه رو سوری تقاضا کرده است، در دفاع از مردم سوریه، با ثبات سازی ساحات تحت اداره مخالفین، تسهیل بخشیدن فراهم‌آوری خدمات ضروری، از بین بردن تهدیدات دهشت افغانی و ترویج شرایط برای یک توافق از طریق مذاکره کمک خواهد کرد. این پول وزارت دفاع را به افزایش حمایت ما در ارزیابی عناصر مخالفین مسلح قادر خواهد ساخت. او افزود که $500 میلیون درخواست شده برای تعلیم و تجهیز مخالفین میانه رو سوری یک بخشی از $5 میلیارد است که رئیس جمهور اوباما برای بودجه جدید ضد دهشت افغانی تقاضا کرده است که 1.5 میلیارد آن برای همسایه های سوریه به شمول ترکیه، اردن و عراق به منظور حفظ مرزهایشان و معاونت با میلیون ها مهاجر سوری استفاده خواهد شد که کشورشان را ترک کرده اند. هیدن، سخنگوی شورای امنیت ملی گفت که ایالات متحده به این باور دارد در حالی که برای بحران سوریه هیچ راه حل نظامی وجود ندارد و ایالات متحده نباید عساکر آمریکایی را در جنگ سوریه شامل سازد، این درخواست یک گام دیگر به سوی کمک با مردم سوریه برای دفاع از خودشان علیه حملات رژیم است. این تقاضا در عقب زدن افرادگرایان در حال رشد مانند گروه تندرو دولت اسلامی عراق و شام کمک می کند که در هرج و مرج برایشان لانه امن یافت می کنند و این پول با سوری ها کمک می کند تا سرنوشتشان را با تقویت امنیت و ثبات در سطوح محلی به دست گیرند.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی اکنون شما شنونده نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن می باشید. هر دوی این رادیو از یک موج نشرات دارد. گروه های محلی و بین المللی از پاکستان خواستند تا قانون جدید مبارزه با دهشت افغانی آن کشور را کنار بگذارند و به گفته آنها حملات رسوا کننده را محکوم کنند، ولی حکومت این انتقادها را رد می کند و می گوید که چنین قانون گذاری برای تهدید دهشت افغانی لازم می باشد. ایاز گل، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را خالد مفتون تقدیم می کند.
پارلمان پاکستان قانون حمایت از پاکستان را در جریان این هفته تصویب کرد که بر اساس آن نیروهای امنیتی قدرت زیادی را به دست آوردند تا خشونت‌های دهشت افغانی و افرادگرایی را هدف قرار دهند. این قانون به افسران پلیس قدرت بیشتر می‌دهد تا بالای مظنونین با مرمی فایر کنند و هر کس که توقیف می‌شود می‌تواند برای مدت 60 روز قبل از اینکه اتهام بالای وی وارد شود مورد پرسش قرار گیرد. این اقدام مدافعان حقوق بشر را هم در داخل پاکستان و هم در بیرون از آن کشور خشمگین ساخته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان به روز جمعه تایی اعلامیه گفت که دولت قصدن می خواهد همه مردم را توسط پلیس کنترل کند و پارلمان آن کشور را مورد انتقاد قرار داده که نتوانست مانع چنین قانون شود. طاهره عبدالله یکی از فعالان حقوق می گوید قانون جدید نرمهای ملی و بین المللی را نقض می کند، زیرا به پلیس اجازه می دهد تا مردم را بدون حکم دستگیر کند.
I think this is a very very draconian law. It has been done with bad intent.
فکر می کنم که این قانون بسیار قانون بی‌رحمانه است. این کار با نیت بد صورت گرفته است. این اقدام به پلیس پاکستان و حتی شبه نظامیان دست باز می دهد تا برخوردهای تصنعی غیر قانونی و کشتارهای بالا از حکم قضایی را جنبه قانونی بسازند، چیزی که حالا در حال افزایش است.
سازمان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است از قانون مبارزه با دهشت افغانی پاکستان انتقاد کرده و گفته است که این قانون حقوق و آزادی های اساسی را تهدید می کند و در تناقض با مسئولیت های بین المللی پاکستان قرار دارد. این سازمان گفته است که قانون مبهم است و برای حکومت دست باز می دهد تا مظنونین را مورد سوء رفتار قرار دهد، عملی که در پاکستان بسیار معمول است. ولی عمر ایوب یک عضو پارلمان از حزب حاکم این انتقادها را رد می کند و می گوید تهدید دهشت افغانی که پاکستان با آن مواجه است مستلزم اقدامات جزایی در برابر کسانی است که در مقابل دولت اعلام جنگ کردند. آقای ایوب میگوید که این قانون به مثابه اقدام موقتی است که شاید فقط برای 2 سال دوام کند. او میگوید
We are facing terrorism. We are facing people who have come from other countries illegally.
ما با دهشت افغانی مواجه هستیم. ما با مردمی که از سایر کشورها به صورت غیر قانونی به پاکستان آمدن روبرو هستیم که از حاکمیت خاک ما برای ارتکاب اعمال دهشت افغانی استفاده می شود که در حاکمیت کشورهای دیگر نمی تواند استفاده شود. و زمانی که ما آن را بالای این مردم تطبیق کردیم، قانون به خودی خود از بین خواهد رفت. پارلمان پاکستان به این قانون در زمان رأی داد که عملات مرگبار ضد دولتی در آن کشور در حال افزایش است. در عوض، نظامیان پاکستانی حملات تلفی جوینه را در برابر پناهگاه های طالبان در وزیرستان شمالی را اندازی کردند، منطقه‌ای که به مثابه منبع دهشت افغانی داخلی و بین‌المللی به حساب می رود. فعالان حقوق بشر و منتقدین در پاکستان ابراز نگرانی کردند که این قانون ممکن به خاطر سرکوبی اعتراضات سلامیز سیاسی نیز کار گرفته شود. به دلیل موجودیت فساد گسترده اداری، کمبود و نبود شاهد، قضات و سرانوالان، تندروان عالی رتبه به ندرت در پاکستان مورد محکومیت قرار گرفتند.
فشرده چند خبر ایران و 6 قدرت جهان تلاش دارند پیش از پایان میعاد توافقنامه موقت در اواخر ماه جولای به دوره جدید آن دست یابند. تهران همراه با 5 عضو دائمی ملل متحد به اضافه آلمان هفته گذشته دوره جدید گفتشونها را در ویانا آغاز کرد. پلیس اسرائیل هنگامی با احتجاج کنندگان فلسطینی درگیر شد که هزاران نفر میخواست علیه کشته شدن یک جوان فلسطینی سوگواری کنند. در سومین روز احتجاجات خشمگیر فلسطینی ها پلیس اسرائیل روز جمعه در پاسخ به پرتاب سنگ از گاز اشکاور کار گرفت. رئیس جمهور روسیه به مناسبت روز آزادی آمریکا پیامی را با باراک اوباما همتای آمریکایی خود فرستاده خواهان بهبود رابط دو کشور شده است. ولادیمیر پوتین در پیام روز جمعه خود به رهبر آمریکا ابراز امیدواری کرده تا رابط کشیده دو کشور به اساس حقایق و بنیاد مساوات با وجود اختلاف نظرها تقویت یابد. رئیس جمهور اوکراین میگوید که حکومتش آماده است تا دور جدید گفتشونودها را با جدایی طلبان طرفدار روسیه و مقامهای روسی برگزار کند. باشندگان یک روستا در شمال نایجیریا از حکومت میخواهند تا گفتشونودها را با بوکو حرام آغاز کنند و بیش از 200 دختر ربوده شده توسط آن گروه را آزاد سازند. یک رهبر تندروان اسلامی مرتبط به القاعده در اردن روز جمعه هشدار داد که آن کشور نیز از تهدید دهشت افغانی در امان نمی باشد. اما ملا محمد الشبابی اذعان داشت که اعلام خلافت یک گروه تندرو سنی در عراق و سوریه شاید حرکت جهادی آنها را منقسم کند. شنونده عزیز، این بود داشته های نیمه اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که خدمت شما تقدیم شد. امید داشته های این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. سر ساعت تازه ترین اخبار همکارای ما خدمت شما با گزارش های دیگر تقدیم می کند و نیم ساعت بعد باز هم در خدمت می باشیم.